و رشد جمعیت، میشه فقر و فلاکت. و نئومالتوسیا که بعدا بحث محیط زیست رو اضافه کرد، هنوز ما نیومدیم کتاب‌های اقتصاد خودمون یا تاریخ اندیشه اقتصادمون عوض کنیم. خب وقتی من استاد اقتصاد دارم سر کلاس دانشگاه دارم همون نظریات مالتوس رو میگم، در حالی که خود اقتصاددانا الان همشون تغییر دیدگاه دارن، یعنی وقتی شما نظریات اقتصادی جدید رو میبینید همشون دارن به تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی دارن تاکید میکنن، تأثیر جمعیت بر خلاقیت بر کارآفرینی دارن تاکید میکنن، خودشون اصلا دیدگاهشون عوض شده. ولی هنوز شما برید تو لایه‌های نخبگانی ما که متاسفانه حالا به نظر من یه مقداری همون شروع که های دکتر هم اشاره کردن، گاهی وقت تحت تأثیر حالا رویکردهای غرب‌گرایانه است، گاهی وقت تحت تأثیر رویکردهای فمینیستی است که متاسفانه حالا توی جامعه ما گسترش پیدا کرده. این اندیشه نیست که الان بشه گفت که خیلی روپاست و داره جلو میره. ما به نظرم باید یه مقدار رصد بکنیم این جامعه نخبگانی ما میتونن به عنوان موتور محرک باشن تو این فرهنگ سازی. الان من احساسم اینه که هنوز اون تحول اتفاق نیفتاده. چرا؟ من احساسم اینه که ما هنوز خطر رو احساس نکردیم. به قول یک عزیزی میگفت که اگر شما کنار یه ماری خوابیده باشی و خواب باشی و مار رو احساس نکنی خب هیچ تحرکی نداری. ما خیلی رسانمون نیومده بگه این مخاطرات که الان ما باش روبرو هستیم، که مثلا ما اگر با همین نرخ باروری جلو بریم توی 40 سال آینده از هر 4 نفر ایرانی یک سالمند خواهیم داشت، 30% افراد جامعه ما مسن خواهند شد توی 40 سال آینده، ما پنجره جمعیتیمون که بهترین زمینه برای رشد اقتصادیمون هست بسته میشه. اگر این آمارا اینا رو ما گوشزد نکردیم که ما اگر این روندمون ادامه پیدا بکنه هزینه های درمانیمون زیاد میشه، نمیدونم بر اساس آمارایی که گفتن ما 1430 سه برابر تخت بیمارستانی میخوایم، 5 برابر مراکز فیزیوتراپی میخوایم، 4 برابر آزمایشگاه میخوایم. شرکت های تامین اجتماعی تو خطر ورشکستگی قرار میگیرن، چرا که ورود و خروجی پرداخت به اصطلاح حق بیمه و دریافت مستمری داره عوض میشه، چون یکی از دلایلش همین بحث پیر شدن جمعیت. و متاسفانه الان ما هم به همین بلیه همین الان دوچار شدیم، یعنی برخی از صندوق‌های تامین اجتماعیمون که باید مثلا به طور حالا مطلوبش 5 نفر حق بیمه بدن 1 نفر حقوق بازنشستگی بگیره، الان تو برخی از صندوق‌های ما به 1:1 رسیده، یعنی 1 نفر داره حق بیمه میده 1 نفر هم داره به اصطلاح حقوق بازنشستگی میگیره، که خیلی ها تحلیل کردن کارشناسا که این روند خطرناکیست. یعنی شما اگه جمعیت مسن بشه شما بری به سمت این که 30% جمعیت مسن باشه، این شرکت های در واقع تامین اجتماعی یا سازمان های تامین اجتماعی دچار مشکل میشه.
خب خیلی متشکرم از شما آقای توکلی از در واقع توضیحات خوبتون. آقای رجبی نکته ای رو داشتن که خیلی کوتاه همین لحظه ازش رو بشنویم.
بله آقای دکتر توکلی، شما اشاره کردید گفتید که رسانه ها نقشی برای حالا به نوعی ایجاد فضای نخبگانی و گفتن مضرات کاهش جمعیت نداشتند یا کمتر داشتن. من حرفم با شما این هستش که جامعه رسانه صحبت خودش و مطلب خودش رو از جامعه نخبگانی میگیره و به جامعه عوام یا مردم عادی میرسونه، و وقتی در فرمایشات شما به این نقطه میرسیم که هنوز جامعه نخبگانی خودش نتونسته در دل خودش برخی موضوعات و مشکلات رو برای خودش حل کنه و هنوز در نظریات چندین دهه قبل خودش گیر کرده، طبیعی هستش که رسانه هم نتونه خوراک لازم رو به مخاطب خودش بده، یا ما باید بپذیریم که رسانه ما جامعه نخبگانی رو کنار بذاره و خودش هر چیزی که فکر میکنه رو به مخاطبش عرضه کنه، یا باید بپذیریم که بالاخره باید خوراک خودش رو از جامعه نخبگانی بگیره. که در فرمایشات شما این نقطه وجود داشته، جامعه نخبگانی ما خودش هنوز عقب هستش یا هنوز اون پیشرفتی که باید بکنه رو نداشته. و در نهایت یه نقطه دیگری هم من خدمتتون به شما بگم. ببینید وقتی شما در جامعه مواجه هستید با این که در یک دهه هایی و در یک سال هایی جمعیت پشت کنکورتون زیاد میشه، مدارس چند شیفته دارید، ناخودآگاه به جامعه دارید این القا رو میکنید و این موضوع رو میرسونید که ببینید منابع کم هستش و اگر فرزندآوری با همین شیوه ادامه پیدا کنید در سالهای آینده ما با همین کمبود منابع مواجه هستیم و طبیعتا خود جامعه به صورت درونی یک پسرفت و یک عقب افتادگی برای خودش ایجاد میکنه. که خوب اگر شما به این موضوع هم بپردازید که چه کنیم که جامعه با موضوعات درونی خودش به تفاهم برسه و بتونه اونها رو حل و فصل کنه برای خودش.
سپاسگزارم. آقای توکلی، تو بخش بعدی پاسخ شما رو خواهیم شنید، اما من از شنوندگان عزیز هم بعد این نکته رو خدمتشون عرض بکنم که شما برنامه جمعیت حال آینده رو از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. ما از ابتدای این هفته در واقع همکاران من و کارشناسان مختلف این برنامه و من هم که امروز توفیق داشتم در خصوص موضوع جمعیت، حالا بحث های افزایش جمعیت، بحث و گفتگو کردیم. دوستان و شنوندگانی که تا امروز موفق نشدن این بحث ها رو بشنون، با توجه به اینکه اساتید محترمی به این برنامه اومدن و طرح دیدگاه کردن، شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا، به همین ایران صدا رو شما میتونید در موتورهای جستجو اینترنتی هم سرچ بکنید یا جستجو بکنید، یا پایگاه در واقع ایران صدا رو، ایران صدا دات آی آر رو در اینترنت در موتور جستجو خودتون بزنید، اون رو پیدا بکنید. بخش رادیو گفتگو، برنامه های آرشیوی این سایت همکنون موجود هستش، برنامه های قبلی جمعیت حال آینده. به طور زنده هم میتونید در بخش پخش زنده شبکه گفتگو تو این اپلیکیشن بشنوید. ویژگی این سایت این هستش که به شکل اپلیکیشن هم برای تلفن های همراه قابل استفاده است، که اگر شما با تلفن همراهتون میتونید در هنگام تحرک و در واقع تردیدتون هم برنامه رو بشنوید و دانلود بکنید. علاوه بر این هم شما میتونید از طریق شماره تلفن 162 دیدگاه های خودتون رو در خصوص مجموع برنامه های جمعیت حال آینده که ما دو روز دیگر هم در خدمتتون خواهیم بود با این برنامه، باز با افتخار اگر اساتید قدم بگذارن در این برنامه و باز با ما صحبت بکنن، میتونید دیدگاه خودتون رو بگید، اینکه ما در این دو برنامه باقی مونده چه موضوعاتی رو مطرح بکنیم، از نگاه شما موضوعات جمعیتی شامل چه موارد در واقع با اهمیتی میشه. هنگام پخش برنامه هم از طریق سامانه پیامکی 301035 ما اینجا پذیرای نظرات شما هستیم. اگر دیدگاهی داشته باشید که حتما اون رو در برنامه خواهیم خوند و از مهمانان هم خواهیم پرسید. اما بحث های در واقع بحران پیری مطرح شد و حالا دغدغه هایی که اساتید می‌فرمایند که مقام معظم رهبری شاید بیش از هر فرد دیگری داره، ما یک نماهنگ و یک کلیپی رو آماده کردیم در این بخش که در واقع از طریق پایگاه اطلاع رسانی جناب آقای آیت الله خامنه ای این آماده شده. این رو با هم بشنویم در خصوص بحران پیری.
بحران پیری، یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور. آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می دانید. این مسئله را با هم بررسی می کنیم. در سال 2010 سازمان ملل 3 سناریوی رشد جمعیت بالا، رشد متوسط و رشد پایین را برای ایران پیش بینی کرد. در این سناریوها 2 متغیر متوسط باروری کل مادران و میزان جمعیت به تفکیک سالهای مختلف تا سال 1480 مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی رشد بالا، میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به حدود 2.5 فرزند در سال 1480 خواهد رسید که در این صورت در سال 1430 جمعیت ایران به حدود 100 میلیون نفر و تا سال 1480 به حدود 109 میلیون نفر میرسد. در سناریوی رشد متوسط، میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر به 1.5 بچه برای هر مادر در سال 1420 کاهش می‌یابد و جمعیت کشور در این سال به حدود 86 میلیون نفر و درصد سالمندی به 22% خواهد رسید. بعد از آن با وجود افزایش باروری تا سال 1480 جمعیت کشور رو به کاهش و به حدود 62 میلیون نفر میرسد. سومین سناریو رشد پایین است که در آن میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر در سال 1390 به حدود 1 فرزند برای هر مادر در سال 1420 میرسد و درصد سالمندی جمعیت حدود 25% خواهد بود. بعد از سال 1420 تعداد جمعیت با کاهش مواجه خواهد شد و در نهایت در سال 1480 به حدود 31 میلیون نفر و درصد سالمندان به 47% افزایش خواهد یافت. یعنی به ازای هر دو نفر یک نفر سالمند بالای 65 سال خواهیم داشت. روند کاهش رشد جمعیت در کشور از اواخر دهه 60 آغاز شده است و نرخ رشد جمعیت از 3.9% در سال 65 به 1.96% در سال 75 و 1.29% در سال 90 رسیده است. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمانها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
خب خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه برنامه جمعیت حال آینده هستید. برگردیم باز به ادامه بحث هامون. آقای رشیدی، دکتر رشیدی آل هاشم چند دقیقه ما از در واقع سکوت کرده بودن. آقای رشیدی، به نظر میرسه که دولت، مجلس تا امروز، نه در واقع مجلس های مختلف، حالا اگر نخواهیم خیلی با نگاه بدبینانه حداقل ازشون یاد بکنیم، ولی انگار کار موثری تو این زمینه نکردن و خیلی کارها زمین مونده، از جمله طرح جمعیت و تعالی خانواده که توی مجلس سالها مونده. همین مجلس اخیر هم در واقع نمایندگان مجلس طرحی که به صحن مجلس برسه در خصوص افزایش جمعیت رو انجام ندادن. برخی از در واقع کارشناسان توی این برنامه معتقد بودن که باید امید داشته باشیم به دولت و مجلس های آینده، اما در این میون خود در واقع رهبری موضوعی رو مطرح کردن به عنوان آتش به اختیار فرهنگی. اولا نگاه بله، ایشون در واقع مقام معظم رهبری روی این نکته تأکیدی دارن. شما توضیح بدید که تأکید ایشون از چه بابتی، ضرورت هایی که داره چیا هستش، و این بحث آتش به اختیار فرهنگی که از زبان ایشون مطرح شده شامل چه نکاتی میشه؟
ما خیلی وقت نداریم، ولی من سعی میکنم که در عرض 2-3 دقیقه اینو در واقع پاسخ شما رو بدم. همونطوری که خودتون در واقع فرمودید، از سال 91 که مطالبات حضرت آقا در زمینه سیاست‌های جمعیتی جدید بوده، هیچگونه در واقع قانون، هیچگونه در واقع اقدامی از سمت قوای مختلف صورت نگرفته، خب بدون تعارف کاری انجام نشده. و در دوباره سوال شما از آقای دکتر توکلی بود که در عرض این سالها اتفاقی نیفتاده، حالا ایشون از منظر نخبگانی این قضیه رو در واقع پیگیری کردن، حتی از منظر قانون و بحث‌های مدیریتی هم اتفاق نیفتاده. برای همین هم در واقع حضرت آقا مطالبه‌ای که در زمینه آتش به اختیار فرهنگی داشتن، یکی از در واقع مصادیقش همین بحث‌های جمعیتی بوده، بحث شاید اقتصاد مقاومتی بوده، بحث‌های دیگری بوده. این آتش به اختیار فرهنگی رو اگه من بخوام از 4 مقوله فکری، فرهنگی، مدیریتی و عملی بخوام پیگیری بکنم و در موردش بحث بکنم، در واقع اتفاقی نیفتاده. یعنی اینکه به لحاظ اندیشه در دانشگاه‌های ما، در کتاب‌های درسی ما، در مقالات ما، در کتاب‌های ما، در متون ما اتفاقی نیفتاده، یا در حوزه در واقع فکر و اندیشه و حوزه نخبگانی خیلی در واقع این قضیه پیشرفت نداشته. انتظار هست در واقع از افسران جنگ نرم، از اساتید انقلابی، از دانشجویان انقلابی در این زمینه، حالا با کتابهاشون، با متونشون، با صحبتهاشون، در واقع خودشون به میدون بیان، این مطالبه حضرت آقا رو پیگیری بکنن. در حوزه فرهنگی هم دقیقاً، حالا ما از منظر رسانه‌ها بخوایم پیگیری بکنیم، از منظر در واقع خانواده، از مناظر گوناگون بخوایم پیگیری بکنیم، اینجا هم در واقع مطالبه عملی نشده. دوباره از صدا سیما انتظار هستش که بهتر در واقع وارد بشن. همین حالا در شب‌های ماه مبارک رمضان 3 سریالی که از 3 شبکه در واقع پخش میشد، در هر 3 اینها من در واقع تحلیل محتوا کردم، به شکل در واقع ذهنی دیدم که مؤلفه های جمعیت اونجا در واقع اصلا به شکل کاهشی هستش. شما مثلا در فیلم در واقع زیرخاکی،
بله،
خانواده هست که یه فرزند داره، یا در مثلا فیلم شبکه دوم اونجا در واقع خانواده هایی نمایش داده میشه که نهایتاً یک فرزند دارن. خیلی صدا سیما در واقع اونطوری که باید و شاید در زمینه فرهنگسازی، در زمینه خانواده، در زمینه فرزندآوری، در زمینه ازدواج و چیزهای دیگه عمل نکرده. باز انتظار هست که اینجا هم در واقع آتش به اختیار صورت بگیره. توزیع مدیریتی هم عرض کردیم دیگه، هیچ مصوبه‌ای صورت نگرفته. اصلا پیشران افزایش جمعیت همین بحث‌های مدیریتی و قانونی و زیرساختاری هست. در حوزه‌های عملی هم جناب آقای دکتر توکلی کاملا با آمار نشون دادن که در واقع اتفاقی نیفتاده. من اینجا یه پرانتزی هم باز می‌کنم، وقتی ما میگیم افزایش جمعیت به معنای این نیست که مثلا یه خانواده کارگری که درآمد اندکی داره بیاد مثلا رو 10 فرزند سرمایه‌گذاری بکنه. اینجا اصلا می شود از خانواده هایی که درآمدهای بهتری دارند روی تعداد فرزند بیشتری، اونایی که درآمد اندکی دارند نه یک فرزند، رو تعداد فرزند اندک، یا به شکل میانگینی امروز در واقع تصویر مثلا 4 فرزند، 5 فرزند نهایتاً تفسیری از جمعیت گسیخته 10-12 نیست. خیلی ها در واقع تقابل میکنن به خاطر اینکه این سیاست های جمعیتی رو رو گوشه رینگ ببرن و بزننش، میگن آقا مثلا امروز اصلا مگه میشه کسی مثلا 10-12 فرزند رو داشته باشه. حالا ما رو بحث های نظریه میشون از مالتوس صحبت کردن، کسانی هستن دیدگاه اسلام هم دیدگاه توازنی هست.
آیه دکتر رشیدی آل هاشم، شما به موضوع مجلس رو در واقع اشاره کردید، آیا واقعا از نظر شما هم هیچ کاری نکردن؟
من به شکل در واقع چی بگم، که ما در قالب یک گروه اندیشه ورز جمعیتی با دوستان خلاصه سالهاست فعالیت داریم، یه پیگیری هایی رو حتی در واقع انجام دادیم، نتیجه این پیگیری ها به هیچ جایی نرسید. حتی ما به شکل در واقع خیلی جزئی با نمایندگانی که رویکرد فرهنگی داشتن، انتظار از اینها بود که بحث جمعیت رو به خوبی درک و دریافت بکنن، یعنی چون در واقع خواسته ای تا به امروز عملیاتی نشده و نتیجهش هم میبینیم. هیچ قانونی را تا به امروز از سال 91 تا 99 در واقع خروجی از مجلس نداریم. حتی انتظار از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بوده که اونها ورود بکنن، یا همچون ورودی هم صورت نگرفته، یا همچون مطالبه فعلا رو هواست.
و آقای دکتر توکلی اگه صدای بنده رو میشنون خوشحال میشم به این نکته توضیح بدم. ببینید بالاخره ما در کشور نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز داریم برای کل مردم و در نمیتونیم به این نتیجه نمیتونیم این رو بدون تصور باشیم و بدون فرض داشته باشیم که مجلس هیچ کاری نکنه، دولت هیچ کاری نکنه، هیچ مشوقی برای فرزندآوری ایجاد نکنه، بعد به مردم و توده مردم بگیم که حالا شما برو سراغ فرزندآوری. من میخوام ببینم که پس نقش دولت ها و نقش مجلس اینجا چی میشه. یعنی ما فرض رو بر این بذاریم که آیا دولت ها، مجلس ها و کلا به طور کلی حاکمیت در افزایش فرزندآوری، در ایجاد حس فرزند مثبت به فرزندآوری نقشی ندارن یا دارن؟ ممنون میشم اگه خیلی کوتاه بگید.
حتماً باید نقش داشته باشم، ولی اصلا سیاست آتش به اختیار فرهنگی حضرت آقا گویای همه واقعیت
یه سالی نه نه ببینید
آتش به اختیار
آیا هاشم یعنی شما میگید که مجلس هیچ کارکردی نداشته
حداقل در این حوزه
دولت چطور
وقتی مصوبه ای در واقع مجلس نداشته دولت هم خیلی وقتا توپو میندازه تو زمین مجلس، میگن از ناحیه اونها قانونی شکل نگرفته که ما بخوایم.
آقای توکلی شما صدای بنده رو دارید؟
بله.
آقای دکتر شما هم اعتقادتون این هستش که مجلس در این سالها کارکردی نداشته در حوزه جمعیت؟
ببینید حالا من یه نکته میخواستم پاسخهای رجوی بگم، حالا اینام عرض میکنم. ببینید اون گونه که باید و شاید، یعنی اون بحث خطری که مقام معظم رهبری
آقای دکتر فقط سریعتر ممکنه به اصل پاسختون برسیم چون وقت خیلی محدود
بله.
شده
بله، یعنی اون ضرورت، حالا اون هشداری که مقام معظم رهبری داشتن نسبت به این که حتی ایشون تعبیر کردن که ما اشتباه کردیم، این که شاید قلیل مواردی بود که ایشون یه همچین نکته را کرده بیان کردن، ما مجلس و دولتمون گونه که باید و شاید ورود نکرده. من اخیراً دیدم مجمع تشخیص یه ورودهایی کردن، یه سیاستهایی پیشنهاد دادن، منطقه و هنوز به نتیجه نرسیده. به نظر میرسه که ما بخوایم تغییر بدیم با توجه به تجربه سایر کشورها، کشورهای دیگه به خصوص حال کشورهای غربی به صورت همه جانبه وارد شدن، مشوق‌های عجیب و غریبی گذاشتن. ما متأسفانه حتی برخی از این مشوق‌ها که خودمون تصویب کردیم اینا رو اجرا نکردیم، یعنی هنوز که هنوزه شاید اون برخی محدودیت‌هایی که توی پرداخت‌های اوها هستش و اون بحث کمک هزینه های فرزند داره اجرا نمیشه، حتی برخی خلاهای قانونی هنوز راجع به بحث عقیم سازی وجود داره که برخی گزارش های بدی داره میرسه. حتی مثلا تو اون گزارش من دیدم که هنوز ما داریم کارانه میدیم به برخی از حالا پرسنل درمانی به واسطه این که تو این سیاست های کنترلی سهیم هستن. اما
مچکل.
یه نکته من اگر اجازه بدید راجع به بحث رسانه اشاره بکنم، اگر پاسخ جناب آقای رجبی در مختصر از بکنم
بذاریم برای فردا. آقای دکتر اگر امکانش هست در برنامه فردا روز ملی جمعیت هم هستش ما خدمت بزرگواران باشیم تا حد امکان، اگر وقتشون افتضاح میکنه. این رو هم عرض میکنم که موضوع برنامه فردا تکثیر نسل و فرزند آوری از منظر مقام معظم رهبری هستش. برنامه فردا رو هم شنونده باشید. همینجا با شما خداحافظی میکنم.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه جمعیت حال آینده تقدیمتون شد توسط همکارانم، انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته. امیدوارم روز بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. ساعات و لحظات پیش رو پربار باشه برای یکایک شما هموطنان گرامی. آرزوی سربلندی و سعادت داریم برای تک تک شما خوبان در هر جای میهن عزیزمون که زندگی میکنید. با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. با ما در تماس باشید با دو خط ارتباطی که در اختیار شماست: 301035 سامانه پیام کوتاه ما، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست.
گفتم
نفوسک و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
کسی که مثلا میگم با یک صدای بلند توی نصف شب صدای بلند از ماشینش حرکت میکنه و یک محله رو به هم میریزه، داره سوای آلودگی صوتی، داره آلودگی روانی هم ایجاد میکنه. این آلودگی ها شاید در زبان ادبیات اسلامی به عنوان حق الناس بهش اشاره میشه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
ما در روانشناسی مبحثی داریم به نام آلودگی‌های روانی، اینکه مسائلی که باعث میشه آدم‌های دیگه به هم بریزن، اینکه ما کاری میکنیم، ما مسئله‌ای به وجود میاریم، ما حرفی میزنیم، حرکتی میکنیم که یک فرد، اطرافیانمون یا حتی یک شهری رو ناراحت میکنیم. کسی که مثلا میگم با یک صدای بلند توی نصف شب صدای بلند از ماشینش حرکت میکنه و یک محله رو به هم میریزه، داره سوای آلودگی صوتی، داره آلودگی روانی هم ایجاد میکنه. این آلودگی ها شاید در زبان ادبیات اسلامی به عنوان حق الناس بهش اشاره میشه، اینکه من چرا روان فرد دیگه ای رو به هم میریزم، چه حقی دارم آرامش روانی یک فرد دیگر به هم بریزم. کوچکترین چیزها توی این موضوع قرار بگیره، از یه توی صف وایسادن ساده که بعضیا رعایت نمیکنن گرفته تا خدای نکرده کلاس های چند صد هزار میلیاردی و این داستان ها و اینها، همه اینها در اون دایره حق الناس قرار میگیره و در اون دایره آلودگی های روانی قرار میگیره. آلودگی هایی که باعث میشه باورها و ارزش های مردم به هم بریزه و دید مردم نسبت به همدیگه از بین بره، اون دید اعتماد، اون دید حسن ظنی که میتونه وجود داشته باشه.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستوب است.
پس این حق الناس رو جدی بگیریم. حق الناس میتونه توی زندگی ما و زندگی اطرافیان ما و زندگی اجتماعی ما بسیار بسیار نقش داشته باشه. همین ریزکاری ها، همین مسائل کوچیکی که ما رعایت میکنیم یا خدای نکرده رعایت نمیکنیم، میتونه سرمنشأ بسیاری از اتفاقات ناگوار در زندگی خودمون و زندگی اطرافیانمون باشه. بیایم یاد بگیریم چگونه از خیابون رد بشیم وقتی که ما به فرض میگم توی چراغ قرمز یا چراغ سبزی که میشه حق اون عابر پیاده رو رعایت نمی کنیم، یا بالعکس عابر پیاده هم حق ما رو رعایت نمی کنه، همین جوری وارد خیابون میشه. همین موارد کوچیک کوچیک اینها جزو حق الناسه. همین که من باعث بشم یک راننده بی خود ترمز بکنه و اون چند ثانیه یا اون استهلاکی که برای ماشینش به وجود میاد در حالی که حق اون بوده که حرکت بکنه، خب این هم میاد جزو اون دایره قرار میگیره، این هم میاد جزو اون دایره آلودگی های روانی قرار میگیره. ما حق نداریم به راحتی چه مال دیگران و چه ذهن دیگران رو بخوایم خراب بکنیم و به نوعی اون رو اسیر یا در بند فکرهایی راجب ما بکنیم که راجب اشتباهاتی که ما انجام دادیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورایت.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
همراهان گرامی و ارجمند، به ساعت 11 رسیدیم و ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکاران بنده در برنامه زنده ترنج.